این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
خدا با عرض سلام خدمت خانم ها آقایون محترم اساتید پیش سرت ها دانشمند ها از جانب خودم و خانه اندیشمند و علوم انسانی به همه شما خوش آمد میگم. از سری برنامه های خانه اندیشمند و برنامه هست که در واقع با ماهیت باستان‌شناسی هست در مورد اورانتوها، پادشاهی اورانتوها، و به شما قول میدم که از این برنامه لذت کامل رو خواهید برد و با کسب اجازه از آقای دکتر کاظمی دبیر کارگروه تاریخ و باستان‌شناسی خانه اندیشمندان که در واقع در برنامه حضور دارم، تمام برنامه‌های ما با نظر ایشون برگزار میشه. یه متن کوتاهی من آماده کردم، میخونم خدمتتون که یه ذهنیت پیدا بکنم دوستان عزیز و در خدمت سخنران عزیز خواهیم بود. در ذهن بسیاری از میهمانان همیهنان ما تاریخ ایران فقط با دوره هخامنشی آغاز میشود و با روزگار شاهنشاهی به نام کوروش و داریوش و خشایارشا، اما تاریخ ایران به راستی که بسی دیرینه‌تر است. اگر روزگاران رونق فرهنگی پیش از تاریخ بگذاریم و آن دوران را به هر دلیل موجه یا نموجه بخشی از تاریخ به تاریخچه ایران و ایران زمین به شما نیاوریم، از ایرانیان ماناها و ماتها گذر نمیتوان کرد. باید گفت که تاریخ ایران از داستان ایران و مانا و مات هم شاید که دیرینه سالتر باشد و هست. ایران پیش از برخ خامنشی آوردگاه فرهنگ ها، تمدن ها، زبان ها، آیین ها، دین ها، اقوام و مردمان بسیاری بود و در این میان امپراتوری اورانتو هم نقش و سهم خیش را می داشت. میهن اصلی اورانتو یا گویا شرق فلات آناتولی ترکیه امروزی و جنوب قفقاز بود و بیشترینه آن مردمان از خوریان بود. بخش های از شمال غربی ایران کنونی هم چیرگی داشتن و با مردم ها و پادشاهی های این بخش از ایران، چون ماناها و ماتها در برهم کنش می بودن. چنین به نظر می رسد شماری از اتباع پادشاهی مانا و پسانتر شاهنشاهی ما توری تبار و توری زبان بودن و به این ترتیب با اوراتویان پیوند می خوردن. خدایان و گویی زبان و فرهنگ همسان داشتند. تاریخ نخستین مادان از جمله حکایت لشکرکشی متعدد اورانتوها بر سرزمین ما بوده است. مادها اما بعدها در امپراتوری اورانتوی غلبه کردند و قلمرو آن را بر سرزمین تاریخیش افزودند و در میانه آناتولی تا کرانه رودهالوس پیش راندند. تا 5 سال درگیر نبردی با لودیان شدند. هخامنشیان نیز پس از آن با اورانتوییان حاکم شدند و بسیاری از قواعد فرهنگی و تمدنی و حتی شیوه های معماری را از اورانتوییان اخذ و گسترش دادند. عذرخواهی میکنم من بیش از این وقتتون رو نمیگیرم و از اساتید محترم درخواست میکنم تشریف بیارن اینجا با تشریف های شما.
به نام خدا، با سلام خدمت خانم ها آقایون. قرار من امروز در حقیقت راجع به دو تا موضوع صحبت کنم. یکی شکل‌گیری دولت اورانتو، گسترش این دولت به خصوص به طرف جنوب دریاچه ارومیه و بعد حضورشون در منطقه دشت مشنویه و دشت سودوز، جایی که محوطه باستانی هستنگی و دوز در اونجا قرار داشت. من نمیدونم کیفیت تصویرات چقدر هست که شما بتونید خوب متوجه بشید. ما اورانتوها اسمشون به چند نوع به شکل اروهفشی، کشور نایری، پادشاهی نایری، اوراتری و بالاخره اوراتو در منابع آشوری از قرن 13 تا تشکیل رسمی کشور اوراتو و صاحب خط شدنش دیده میشه در منابع آشوری. این تصویری که ملاحظه میفرمایید وان قلعسی یا قلعه وان یا در حقیقت پوشپا پایتخت اوراتو است. ممکنه به نظرتون خیلی بزرگ نه، چون تصویر از اون دریاچه گرفته شده، دریاچه وان که در غرب به اصطلاح این قلعه قرار داره و شما در تصویر بعدی بخش جنوبی صخره‌های این منقلسی رو می‌بینید که این صخره‌ها محل قرار گرفتن بیشتر اون لخمه‌های اوراتویی یا بودخمه‌های اوراتویی و سایر کارهایی است که روی سنگ انجام دادن، سالنامه‌های چند تا از پادشاهشون و سایر مسائل. با شکل‌گیری دولت اوراتو در اواسط قرن نهم پیش از میلاد ما برای اولین بار در نوشته های زمان سر سوم با اسم آراموی اوراتویی برخورد میکنیم. در سه تا از کتیبه های اون متعلق به سه سال مختلف اسم این پادشاه هست و بعد از آرامو برخورد میکنیم به نام سارگوی. سارگویی که ما بشکنیم سارگویی اول، چون بعدن این اسم در سایر پادشاهان اوراتو تکرار میشه و سارگویی کسیست که پوشپا رو به پایتختی انتخاب میکنه، قلعه ای رو به وجود میاره و در بیمارهای اون قلعه در چند جا به خط و زبان آشوری اسم خودش و اسم پدرش رو که پسر آرامومیست بلکه پسر روتیپیه و شاید تغییری در خاندان شاهی اوراتو رخ داده و ایشون در حقیقت اولین پادشاه اوراتوس که با نوشته خودش رو معرفی میکنه. این بخشی از متاسفانه تصویر باز شده، دیوار با اون شکلی که باید دیده بشه چون خود دیوار بود ایرانی که من نفرستم برطرف کنم. این چند تا سنگی که شما ببینید بخشی از قلعه سارگوری در پسر سارگوری به نام ایشون اولین پادشاهی است که شروع میکنه به گسترده کردن امپراتوری، به چند جهت حرکت میکنه، به خصوص از سال 820 پیش از میلاد تا 810 که با پسر خودش نیما در سلطنت شریک بوده به سمت دریاچه ارومیه و جنوب دریاچه ارومیه حرکت میکنند و بخشهایی از این منطقه رو متصرف میشن و در بخشهایی رو نفوذ میکنن و قدرت خودشون رو به شکل خراجگیری و همسالون در اون منطقه بکرسی میشونن. ما از پادشاهان اوراتو در خاک ترکیه بیش از 200 محبته باستانی داریم، در خاک ایران بیش از 100 تا، در ارمنستان بیش از 50 تا، در ارمنستان و نخجوان و در خاک عراق 5 تا محوطه اثبات شده در شمال شرقی عراق، یعنی هم نزدیک مرزهای ایران و ترکیه 5 محوطه اثبات شده است که از قبل از انقلاب شناسایی شده بود واسه بهمر آلمانی. در چند سال اخیر هم یه هیئت امریکایی گویا چند محوطه رو شناسایی کردن و بخش هم فکر کنم در گرد همایی باستان شناسان جوان در تهران معرفی کرد. این تصویری که می‌بینید
درست است؟
این بار در آسیا برای ما پایتخت اوراکون این بخش جنوبی همون وانگرسی صخره‌ها رو می‌بینید که در چه سایز و اندازه هستند و چه ارتفاعی دارن و تقریبا به قابل نفوذ. البته این قسمت همیشه روش قلعه دوله اسلامی روش قرار داره هنوزم و چون اون خانه ارتش ترکیه بود قبلا عثمانی و ترکیه تقریبا نفوذ به ورود بهش و بازدید ازش خیلی خیلی مشکل بود. در سالهای اخیر خبر ندارم ولی در سالهای قبل از انقلاب ما خیلی کار راحتی نبود کسی بتونه از وانگرسی بازدید. متاسفانه تصاویر باعث شد که انسجام مطلب از دست بره و من باید به شما بگم که پادشاهی اوراکتو یا تمدن اوراکتو یکی از تمدن‌های گم شده است که با زحمت زبانشناس‌ها و باستانشناس‌ها شناسایی شد. یعنی ما بجز چند مورد ذکر کلمه اوراکتو یا مشابهش مثلا در تورات به اسم کشور آرارات وقتی که پسران سناخوی و آشوری پدرشون رو میکشن دو تا از پسر و بعد فرار میکنن و میرن به کشور آرارات، در تورات به این شکل اسم میبرن. خب طبیعی است که به این راحتی نمیشد شناسایی کرد قبل از اینکه رسماً مواجه بشن با این اسم ها و دنبالش بگرد. یا مثلا در کتیبه بیستون و همینطور در نوشته داریوش در نقش رستم اونجایی که میخواد به کشور اوراکتو یا منطقه ای که اوراکتو درش حکم فرمایی داشته به پردازه اسم در فارسی باستان کتیبه های فارسی باستان به ارمنستان اشاره میکنه، همینطور در این نامی فقط در بابلی هست که اسم بابلی اوراکتو یعنی اوراشتو رو به کار میبره. به همین دلیل هست که وقتی در اواسط قرن 19 برخورد کردن با این آثار با توجه به اون چه که موسا خورنی مورخ بلغستایی ارمنی راجع به آثار موجود به دربان نوشته و آنها رو به ملکه سمیرامیس ملکه آشوری نسبت داده بود و هنوز هم یک کانال آب حدود 60 کیلومتری که آب رو از یک چشمه بسیار پر آب و غنی میاره به فاصله 60 کیلومتر به وان میرسونه و بعد میریزه به دریاچه، حتی اون کانال بین مردم اون منطقه به کانال سمیرامیس مشهور، در حالی که کار نیمواست و اون این کانال رو ساخته بوده و اینکه آب به اندازه کافی به شهر وان و به مزارع اطرافش به خصوص به تاکستان‌های اطرافش برسه. خب ما در اواسط قرن 19 موزه لوبره فرانسه یک دانشجوی آلمانی دانشجوی فلسفه آلمانی دانشجوی شوتز رو فرستاد که آثار نوشتاری میخی شرق ترکیه و شمال به اصطلاح عراق امروزی و این مناطق رو بررسی بکنه و کپی برداری بکنه و ایشون کار رو بسیار خوب انجام داد. بعضی از کارهایی که کرده هنوز هم اعتبار داره به عنوان کپی بردار، البته ایشون نه زبان رو میدونسته و نه آشنایی با مسائل زبان شناسی است، باید کپی برداری کرده ولی کارش رو انجام داد. متاسفانه ایشون در همون منطقه که امروز به نام کردستان عراقی یا کردستان مشهوره در همون منطقه در درگیری‌های فردی کشته میشه و کارهاش جمع‌آوری میشه به تدریج فرستاده میشه در اروپا. بالاخره این کارها توجه زبانشناسا رو جلب میکنه، به خصوص آشورشناسا که توی کتیبه‌های آشوری برخورد میکردن با اسم اوراکتو بعد یواش یواش میپردازن به خود این کتیبه های اوراقی که براشون یکی ناشناخته بوده، چه زبانش و چه خود خط و به تدریج رمزگاهش رو برحال باز. من این مقدمه رو گفتم برمیگردم به اونجایی که صحبت کردیم. حالا این کاریست که اولین شاه اسم و اصدار اورارتویی، یعنی بعد از آرامون پسر آرامون نیست بلکه پسر موتیپیه به نام ساردوری، نامش میگه ساردوری اول، در وان غلسی ساخته. میبینید سنگهای تراش داره بدون ملاتکار گذاشته شده، بعضی از سنگها بسیار بزرگ و سنگینه و معماری خاص اورارتویی. بعدها ما تو منطقه ادامهش را حتی در معماری هخامنشی این کار رو میدیم. این یکی از باز آثار مربوط به مینوهاست به نام مهر باقوسی، یعنی در یا دریچه یا دروازه مهر، مهر پیغمبر ایرانی که حالا در مقابلش میترا میگن. به هر حال ببینید این اسم اونقدر رایج و مشهور بوده که در کل منطقه که هر نوع اثر سنگی ناشناخته و رمز و رازدار رو به مهر نسبت میدهند. این خوشبختانه کتیبه که در مهرباخوسی مونده تقریبا تمامی خدایان اورارتویی که مورد پرستش مردم مختلف و از اقوام مختلف مردم که در کشور اورارتو ساکن بودند رو معرفی میکنه. ما از روی تطبیق‌های اورارتویی حداقل میتونیم تشخیص بدیم که چند نوع باور دینی در اورارتو رواج داشت. ما هم تطبیق معمولی داریم، همین که تمامی ادوار رایج بوده، این زمین رو بکنن مدر رو توش بذارن، هم سوزاندن جسد رایج بوده، هم تطبیق در یک صندوق آلا سنگی بیشتره تراشدار منظم مرتب، یعنی یه اتاق سنگی، و هم تطبیق بسیار مرتب و منظم استعداری که در آمفی‌تئاتر بوده. تطبیق خمره‌ای هم داریم و میشه گفت انواع تطبیق‌های رایج در دنیای باستان و در کشور اورارتو شاهدش هستیم. این نشون میده که بین اورارتو فقط یک دین واحد رواج نداشته و مردم هم از یک به اصطلاح قومیت یکسان برخوردار نبودن، بلکه حداقل از قوم‌های متفاوت بودن. خب گفتم که در زمان ایشکینی که از حدود 830 قبل از میلاد سلطنت شروع شد، در اوایل سلطنت خودش به تنهایی از سال 820 پیش از میلاد تا 810 پیش از میلاد همراه با پسرش مینوا شروع کردن به تاخت و تاز به مناطق اطراف، به خصوص به طرف آذربایجان ایران که الان مورد نظر ماست. بیشترین تأثیر که در منطقه آذربایجان ایران از این دو، از این پدر و پسر ما میبینیم، در جنوب دریاچه ارومیه در دشت اشنویه و دشت سلدوزه. ما در گذرگاه کلیشین بر فراز کوههای اون منطقه که کوه هم مثلش کلیشین هست، برگرفته از کتیبه که روی سنگ سرمه‌ای رنگ تقریبا نوشته شده، اسم کوه هم شده کلیشین. کلیشین یعنی سنگ آبی رنگ، سنگ بالای رفت، سنگ ایستاده بالای رفت. اون کتیبه رو داریم. بعد کتیبه داشتپه رو داریم در نزدیکی میان با تو راه ارومیه به اشنویه چند کیلومتر مونده برسیم به اشنویه، بازی کتیبه مربوط به مینوها هست که یه چشمه رو به اصطلاح ساماندهی کرده خروج آبش رو و جریان پیدا کردن آب رو به صورت کانالیزه کرده. اونجا هم کتیبه‌ای داشته و بعد کتیبه‌ای که در یکی از محوطه‌های اوراقی به نام قراختار کرده شد و بعد معلوم شد که بزرگترین محوطه اوراقی منطقه است، یعنی یک قلعه است با تمامی ساز و برگ لازم برای اینکه حاکم اوراقی منطقه در اونجا ساکن باشه، سرباز ها، افسر ها و غیره هم باشن، منطقه مسئولی زنبت شاشون هم باشه و حقیقه که این محوطه به نام قراختار مشروع در این منطقه و محوطه اوراقی حسنگو رو که ما توی این منطقه میدینیم و شهرت جهانی داریم. کاری که این پدر پسر کردند، یکی هم مسئله گرفتن منطقه ایست به اون موساسی به کشور تقریبا مستقل که جایگاه یا معبد خدای خالدی در اونجا بوده. از قرن 13 در منابع آشوری ما با اسم موساسی و همینطور خدای خالدی برخورد میکنیم، ولی در زمانش بوده ما خالدی میشه خدای خدایان اوراقی، یعنی جایگاه خدای آسمان ها یا خدای طوفان رو به خودش اختصاص میده و بزرگترین خدای اوراقی محسوب میشه و موساسی هم تا زمانی که پادشاهان آشوری قدرت کافی، پادشاهان اوراقی قدرت کافی داشتن، وابسته اوراقی بوده و هر وقت که قدرت پادشاهان اوراقی کم میشد متمایل به آشوری ها میشد. خب ما در آذربایجان ایران، آذربایجان غربی به خصوص، از شمالی ترین نقطه‌اش که شهر ماکو و مناطق اطرافش باشه، نقطه مرزی قبل از انقلاب می‌گفتیم سه کشور یعنی ترکیه، ایران و شوروی سابق که امروز باید بگیم بخشش ایران و ترکیه و نسجوان، بخشش ارمنستان، آثار اوراقی رو هم پایین هرست در خاک ایران داریم، هم بالاتر در خاک چه ارمنستان چه نسجوان این آثار هست. مهمترین اثری که ما توی منطقه شمال غرب آذربایجان داریم بین خوی و ماکو هست به نام قلعه بستام، پایه‌گذارش روسای دوم پادشاهی است که حدود 680 پیش از میلاد به سلطنت میرسه، پایان سلطنتش خیلی مشخص نیست و این طرحی رو که شما نقشه رو که میبینید در اونجا اجرا کرده، جاییست که رودخانه آخچای از بین دره کوهستانی میاد خارج میشه وارد دشت چایپاره میشه که به نام شهرستان قرضی‌الدین مشهوره، اسم کلیش چایپاره است. رودخانه اینجا خارج میشه و کوهی در اینجا قرار داره، تقریبا دماغه کوه حالت منفرد داره، وارد دشت شده و بهترین موقعیت رو برای کنترل منطقه و راهی که به طرف دریاچه ایوان میرفته به پایتخت اوراقی میرفته در اختیار اینا میذاره و این تأسیسات بسیار مبسطی اینجا ایجاد شده که چندین و چند هکتاره، 32 هکتارش فقط یه بخش کوچیک خود قلعه است که دیده میشه. تا امروز این چون تقریبا اندازه‌گیری شده بخشای کار شدهش، بزرگترین اثر اوراقیه، یعنی حتی میشه گفت که شاید از وان غرسی و توپراخ قلعه هم بزرگتر باشه، مگر اینکه یه روزی وان غرسی اندازه‌گیری کامل بشه و معرفی بشه. در اینجا ما هم بخش مربوط به سربازخونه رو داریم، اون مربع مانند که اون بالاست، یه چهار دیواری مربع مانند فقط یه ورودی داره و محل نگهداری اسب استبل کاملا مشخصه، جای غذا خوردن و آب خوردن اسبا. وسط این سربازخونه افغانی نشده چون پروفسور کلایس که در سالهای قبل از انقلاب بستام رو افغانی میکردن از روش ارگانیک یا ردگیری استفاده میکردن، منتها با یک شیوه خاص. ایشون فقط دیوارها رو وقتی دیوار رو پیدا می‌کرد، دو طرف دیوار رو در حدی که بتونه دیوار رو ببینه و کار بکنه نقشکشی می‌کرد و رد دیوار رو می‌گرفت و می‌رفت. مثلا اگر اتاق بود چهار دیوارش در می‌اومد، ولی وسط اتاق خاک سر جاش بود. خب این شیوه است که باعث میشه کار سریع انجام بشه، ولی یه مقدار از اطلاعات متاسفانه میون و زیر زیر اون خاک افغانی نشده و یه مقدارش هم هدر میره، چون اون سطح افغانی بعضی وقتا، چون ما در بستان داریم جایی که ساختمان نیمه تمام وجود داره، ما نمیدونستیم که در این ساختمان نیمه تمام مسئله چی بوده. آیا این ساختمان مثلا سقفش زده شده بوده، سقف اتاقها و فضای معماری زده شده بوده یا نه، تا کجا کار شده بوده، چون شیوه که ایشون کار کرده بود جواب نمیداد. من یکی از اتاقها رو در سالهای بعد از انقلاب کار میکردم خالی کردم و متوجه شدم که کف اتاق به هیچ وجه حالت کوبیده شدن و سفت نداره، یعنی حتی اون سفتی که اگر مثلا بناها کار سخت رو انجام میدادن، حالا من توقع درآوردن جاهای بنا رو نداشتم چون شرایط محوطه تو نیست که خاک خالی نیست، خاک سنگ قاطیه، جاها پیدا کردن خیلی مشکله، ولی به هر حال نشانه های کار رو باید پیدا میکردن و پراکندگی سفال بسیار کنش نشون میداد که اون ساختمون حتی به مرحله سخت‌سازی هم نرسیده بود. به هر حال در این قلعه ما خود قلعه سه بخش اسمی رو که پروفسور کلایس گذاشته من میگم بالا قلعه، بخش خب ببینید دادم که نشون دادم
ناست
ناست دیادوش
نه ماست اصلا
آلا این تصویر ببینید نشون دادم صدا من بلند باشه. ببینید این بخشیست که به نام باراغل مشهور، این میان قلعه است و این پایین قلعه است، این دروازه ورودی شمالی و این دروازه ورودی جنوبی. اینجا یه مهمانسرا است به اضافه محل نگهداری اسلحه و سایر انبارها که استفاده میکردن. در ورودی دروازه اتاق کنترل ستوندار است، یعنی تالار در حقیقت تا بزرگ ستوندار است که محصه کنترل رو در قامت بوده چون دروازی اصلیه. بعد میانیم تو میان قلعه دو تا انبار داشتیم، یکی در کنار این معبد خدای خالی که ببینیم فعلا فقط به صفحه کف تراشی شده بوده نزدیک اون انبار اول، و یه انبار نزدیک این دیواره است که خمره های حدود 1200 لیتری تا گردن توی زمین دفن بودن و با خط تصویری بودن توی و بعض وقتا با خط دیگه ظرفیت طرف نوشته شده و داخل اون یا روغن و یا شراب رو نگهداری میکرد. در کنار این بالا قلعه است که محل اقامت حاکمی بوده که در این منطقه در منطقه چایکاره حکومت میکرد. خب تمامی مناطق با دیوارهای دفاعی از همدیگه جدا میشن. در جلوی اینها دو تا فضا داریم که من به فارسی بهش میگم بیرون قلعه، فقط دارای دیواره، یکی اینجاست یکی همیجا، و هیچ گونه تأسیسات معماری توش وجود نداره. این یادتون باشه میریم جلو، چون در حسندو هم یک چنین پدیده ای رو تقریبا داریم راجع بهش صحبت کنیم. این بخشی که میبینید نزدیک به دروازه شمالی ما محله مسکونی پورارتویی رو داریم، برخلاف سایر محلهای مسکونی که در ارمنستان مثلا کاوش شده دیوار دفاعی دورتادورش نداره و خونه ها به شکل واحدهای مسکونی آپارتمان مانندن، نه اینکه از نظر طبقات، بلکه یک ساختمون است که مثلا هر واحد مسکونیش دو اتاق داره و در این ساختمون تعداد این اتاقات شروع بسکر میدید. این ساختمون نیمه تمامیه که پروفسور کلایس تقریباً همکاری کرده. اتاق ساختمون از این بخش این طرفیش اگر این رو شما رو بگیریم میشه بخش قردیش ساخته نشده و ناتمام، به خودش هم هیچ وقت کامل نشده، شاید فقط پرسی سنگیش چیده شده. این سربازخونه ایست که گفتم بهتون، این یک کانال آب هنوز هم داره کار میکنه، وزارت نیرو براش شماره داره و ثبت شده وزارت نیرو هست. من آثار کار بولارتوی رو توی مسیر این کانال که سنگچین شده بعضی جاها که برای اینکه آب فرار نکنه و شیبندی درست باشه، آب رو میرسونه به دشت چایکاره و تقسیم میکنه خیلی خوب، طوری که اون سالهایی تا قبل از 13-18 سال پیش که سد روی رودخانه آخچای زمین های دهی رو هم صاحب آب کرد، من دقیقا وزن شیدی کردیم میکنه درمونش. ما وقتی بالای قلعه بستان میستادیم، دست راست سبز و خورن و بسیار آبادان بود، جایی که رودخانه آخچای جریان داشت، دو طرف اشتری خورن بود، منطقه دامنه های سمت به اصطلاح هر بشت به طرف ترکیه هست، اونجا خشک و برهوت بود، به خاطر اینکه چه رودخانه و چه کانال، حداقل یک کانال که آثارش کاملا به جا مونده، من فکر کنم چند کانال مراتوی دیگه هم توی منطقه وجود داشته، ولی خب این یک کانال کاملا به جا مونده و کاملا مشخصه که من البته یه چیزی هم راجبش نوشتم و منتشر کردم. اگر تصویر شما یاد خواهد بود، خب ببینید، بعدن در زمانی بین پادشاهی سلجوقی ها تا مغول ها، زمانی که میشه گفت که ایران ناامن شد، ارامنه ای که تو منطقه ساکن بودن آمدن و از این قلعه استفاده کردن برای سکونت. خیلی از دیوارهای اورارتویی رو نگه داشتن، زیر روش اتاق ساختن و استفاده کردن. در این بخش که می‌بینید یک کلیسا خرابه اینجا وجود داره، کلیه سنگ‌هاش به هم ریخته ولی قابل تشخیص خود پروفسور هم نقشش کشته. من اینجا یک کلیسای کوچیک دیگه از زیر خاک در بردم، قاچاقچی‌ها به فکر اینکه یه قبر صندوقی یه بخشی از دیوارش رو زده بودم، من کامل باز کردم، یک کلیسای خیلی کوچیک و جمع جور کلیسای روحانیه، یکی دو تا روحان ازش استفاده می‌کردم در اینجا درآمد. اینا یه چشمه آبه، اورارتو علاقه زیادی به مسئله آب و کانالیزه کردن آبهای چه برای کشاورزی چه برای نوشیدن، ما این آب رو دادیم آزمایش، یکی از سبکترین آب هاست، چایش خیلی میشه و واقعا آب بسیار گواراییه که اونها هم استفاده میکردن در اون زمان و آب رو میوردن داخل منطقه مسکونی میبینیده از آن هم میاد و از اونجا میره به طرف رودخانه آخچای. برای پراکندگی آثار در این محوطه باستانی بسیار زیاده. این پشت یه دیوار هست که حدود یک کیلومتر و نیم طولشه، همینطور این طرف رودخانه باز آثار اورارتویی دیده میشه و این دوران بزرگترین اثر رودخانه اورارتویی برای در این منطقه قابل شناسایی هست. ما در این نقطه یه تپه باستانی داریم که یک طرفش تکیه داره صخره‌های نیکو و متعلق به عصر مفرقه میانی و جدید، منتها متاسفانه روستای بستان پیروش کرده. من در سال 1353 و 54 که نماینده مرکز باستان شناسی بودم در حفاری‌های بستان، اون تپه بیشترش آزاد بود، اما کلن زیر خونه‌های مردمه و به عنوان حالا حیات یا انباری کاملا مورد کاوش قرار گرفته و فکر می‌کنم تخلیه شده. اینجا یه تولوس هست که دیده میشه، آلمان ها اونم کار کردن، اخباری کردن، ولی چیزی توش نبوده. مدا خاکش به نظر میاد که از این تپه برده شده، چون تعداد زیاد قطعات سفال مربوط به عصر مطرح میانی و جدید توش دیده میشه. ببینید سفال اورارتویی چندین جور سفال داره، منتها مهمترین و رایج‌ترینشون دو نوع سفال، یه نوع سفال قرمز درخشان بسیار داغدار اورارتویی که من این تصویر رو مخصوصا گذاشتم برای اون باستانشناسای جوونی که فکر کنم تا امروز سفال اورارتویی ندیدن، مشابه هیچ سفال قرمز دیگه ای نیست. خودتون بهتر میدونید که در عکس نمیشه رنگ واقعی و طبیعی رو نشون داد. من خودم اینا رو تحویل خزانه‌دار موزه ایران باستان دادم در سالهای قبل از این، حداقل مطمئنم که این دو ظرف در موزه ایران باستان توی خزانه هست و باید خواهش کنید که اینو بیارن و بذارن داخل موزه در ویترین که علاقه‌مندان به سفال قرمز اورارتویی حداقل از نزدیک ببینن چه شکلی است. یه نوع سفال دیگه اورارتویی است که در تمام محلات اورارتویی پیدا میشه، رایج‌ترین و پرمصرف‌ترین سفالش بوده، از قهوه‌ای کمرنگ تیپش هست تا قهوه‌ای پررنگ، به فرم‌های مختلف البته کاسه و خمره و کوزه بیشترین فرم‌ها رو داشته ولی کارهای دیگه ای هم دارن. در مورد سفال قرمز این دو نمونه که گذاشتم، یعنی توم یا کوزه و این پیاله دمش مخصوص شراب بوده، جا به جایی شراب، این ظرف سفالی همه جا ساخته نمی شده، جاهای خاص ساخته می شده، نوعی سفال سلطنتی محسوب میشه و به نظر میاد که به عنوان هدیه با محتویات درونیش پرستاده میشه، میشده به جای مختلف. از همین پیاله هم احتمال قوی برای نوشیدنش استفاده میکرد. در کنار این دو نوع سفالی که گفتم، ما یک جور سفال نخودی منروش داریم که بعضی از باستانشناسا معتقدند به دوره متأخرتر اورارتو، یعنی قرن هفتم مربوط میشه. من چون خودم تا به حال جایی که کار کردم با این سفال برخورد کردم نظر خاصی ندارم راجبش، ولی در مورد دورایی که قبلا گفتم مطمئنم که در کل دوران حاکمیت اورارتو، یعنی از اواسط قرن نهم تا اواخر قرن هفتم یا اوایل قرن ششم، حدود 250 سالی که اورارتو حاکم بودن در منطقه، هر دو نوع این سفال رواج داشت. و این چیزی که جوانهای باستانشناس علاقه‌مند باید ببینن و چشمشون با این فرم و با این سبک آشنا بشه، چون سبک ساختش هم پیشنهادی که یکی از باستانشناسا میده اینه که خاک روس بسیار خوب انتخاب شده و بعد میوردن و آب رو میپختن و دوباره پودرش میکردن، ظرف ساخته شده و تو کوره رفتار میوردن دوباره توی لعاب بسرا این پودری رو که از بعد از پخت پود کرده بودن با آب آتی میکردن، ظرف رو فرو میکردن توی لعاب در رو و با حرارت کم تصفیف میکردن لعاب رو روی ظرف. به همین دلیل این لعاب بعضی وقتا جدا میشه به راحتی از بدنه ظرف، چون اگه حرارت زیاد میدادن قاطی میشد با اصل زد و ممکن بود که دیگه این رنگ زیبا رو نداشته باشه. در اورارتو هم این دو سپال و سپال نخودی منروش رو دارن، به اضافه انواع نقش کنده، نقش افزوده و نقش فشرده. همچنین از نظر فنون ساخت هم سفال دستساز دارن، هم سفال چرخ کند ساز دارن و هم سفالی که با چرخ تند ساخته شده. متاسفانه ما یه برداشت غلطی در بین باستانشناسای ادارات شهرستان همون رواج داره که فکر میکنن هر ضرب دست ساز منگوشی بیش از تاریخه، هر ضرب چرخ ساز بدون نقش مال دوره تاریخیه، اگر نقش کندن داشته باشه باز دوره تاریخیه، و هر ضرب لعابداری که لعابهای ملزی مختلف هست اون دوره اسلامه. من از دوره قاجاریه داره تو سفال دست سازه با نقش های شبیه نقش های پیش از تاریخ میارم که هیچ تفاوتی با سفال های پیش از تاریخ نداره. این نوع شناسایی اشتباس و یکی از کارهایی که ما باستان شناسا باید بکنیم اینه که حتما در شناخت سفال دقیق باشیم و یه باید ببینیم با عکس هم کاریم تا سفال باید هم دید لمس کرد. ما قدیم یکی از استادان اون بود که باستان شناسا با سفال بریسن نشسته ها اون که پیدا می کنن چه سفال با لیست بزنن تا قشنگ با وجودشون یکی بشه، که البته یه شوخه با مریضی هایی که امروز رایجه. یکی هم در مورد معماری اورارتو، بعضی از باستانشناسا سعی کردن از روی تفاوت هایی که در معماری میبینن باهنگاری بکنن قلعه های اورارتو. تو این 250 سالی که گفتم پادشاهی اورارتو برقرار بوده، به گمان بعضی ها اوایل سنگ ها بزرگتر بوده، معماری کلان سنگی و خرسنگی مشهور رواج شدید داشته، به سنگ‌های بسیار بزرگ سنگی رو استفاده می‌کردن. به تدریج که می‌آید به طرف پایان کار اورارتو کوچیک‌تر شده سنگ‌ها، نه چنین چیزی نیست. ما ثابت شده که الان هم نوع خرسنگی و هم نوع سنگ‌های کوچیک‌تر رو در تمام 250 سال داشتیم و رواج داشتیم. خب عرض کردم خدمتتون که اشکونی و بلوا آمدند و در جنوب دریاچه ارومیه منطقه رو از دست ساکنینش در آوردند و در اینجا مستقر شد. هیئت باستانشناسی امریکایی که تا پایان کار، یعنی تا شروع انقلاب در این منطقه کار میکرد، معتقد بود که آثاری که به دست آمده و ولایه چهارم حسن تعلق داره متعلق به مانا هست، که این فکر اشتباه بود. همون موقع هم بحثایی بود که نمیپذیرفتن. بالاخره در سال 89 در مقالاتی که در مجله اکسپدیشن به صورت اختصاصی برای حسن رو چاپ کردن، در مقالاتی رو پذیرفتن به طور ضمنی که به نظر می آید که مانده ها در مناطق جنوبی تر و شرقی تر و حسندون حضور داشتن. بران این عکسی که مویی، این تصویری که مویی، تپه حسندون رو نشون میده. از جبه تقریبا شمایش تپه بسیار گسترده، 600 متر طول و 600 متر عرض داره و 25 متر ارتفاع. 10 دوره در خودش به نام کرده. پایین ترین دورش دوره موسنگی متأخره که با نام فرهنگ حاجی پیروز شناسایی میشه، و جدیدترین دورش و بالاترین دایه متعلق به دوره مغوله که امروز هیچ نشانه ای از اون دوره اسلامی یا مغولش وجود نداره. من 4 سال اونجا کار کردم، حتی یک قطعه سفال اسلامی ندیدم. خب این تپه اصلو قبل از اینکه باستان شناسایش دست بزنن، آثاری که میبینید سنگرکنی هایی است که در جنگ جهانی دوم انجام شده و هم بالای تپه و هم وسط تپه و جاهای محل قرار دادن توپ و غیره و استقرار سربازها بوده. این عکس هوایی از منطقه بعد از شروع افغانیا، دو تا روستا هستن که تکیه دارن به تپه اصلو و بخشی از تپه رو بلیدن و متاسفانه کندن در اکثر جا. یکی خود روستای اصلویه که در این سمت و یکی هم روستای خانلره که در این قسمت کنارش از روستای کوچکتریه، ولی همه اینا در حقیقت روی تپه بود. ما سه تا قبرستان بزرگ در کنار تپه است و دامنه خود تپه به صورت قبرستان در عصر آهن یک و دو مورد استفاده کسانی بوده که در اینجا حضور داشتن. نمیگم ساکن بودن چون به نظر میاد که استقرار برای به حالت زندگی شهری و امثال اون نبوده، بلکه استقرار می استقرار حکومتی مذهبی بود. این تپه از هنوکس هواییست در بعد از افایی که آثار مربوط به دوران چهارم عشان دیده می شود تو این عکس و در دامنه تپه و اون ستا قبرستون بزرگ اطرافش تطفیل های اصراحن فراغونه هم اهالی محل میکندم. یک کارمند دخانیاتی اولین کسی است که در زمان رضا شاه مجوز گرفته و رفته کار کرده، بعد سیور اولستین کار کرده، بعد آقای راد و آقای مهندس حاکمی از طرف داره باستانشناسی کار کردن و بالاخره هیئت باستانشناسی امریکا آقای دارشون کار کرده که این قبلی که میبینید نتیجه کاریشون رو میبینید آثار سپاهی بالای سر برده مورده با حالت تقریبا جنینی من به یک پهلو خوابیده و دفت شده. این هم همون سپاهی که کنار مورده رو داشته بودن هم در رو بودن رو پاک کردن. متاسفانه هیئت امریکایی با اینکه بیش از 60 سال از کارش میزنه، یعنی از سال 1336 شروع کردن در پسندو کار کردن و تا 1357 ده پس در خود حسندو و ده پس در تپه‌های اطرافش حاجی پیروز و دالما و بیزدگی و پینخواه و غیره کار کردن، تا امروز سپال‌های مثلا دوره چهارم و بعد دوره سوم که رونگار پا مربوط میشه هنوز که هنوزه منتشر نکردن. تک و توک ما به این شکل میتونیم این اکثر ببینیم که در تمامی تطهیل های اصراحانه که این متعلق اصراحانه دوبومه باشون برخورد داشتیم و به خصوص اون لونگار ظرفی نیست که در زندگی روز من قابل استفاده باشه و ظرف آینی مشخص. هیئت امریکایی در ضمن کار روی تپه حسنرو جایی که فضای باز پیدا کرد که بتونه بره زیر آثار دوره چهارم بقایای معماری اصراحن اول رو پیدا کرد و در این تصویر شما یک خانه مسکونی کامل رو میبینید، یه ورودی داره کنار ورودی راه پله و بعد یه اتاقی هست که ستون داشته دو تا دورش نیمکت مانند با خشت درست کردن و یه انواعی باریک و بلند هم داره. این عناصر معماری به کار رفته در این خانه و همینطور در معبدی که در کنارش دیده میشه بعد ما در معماری دوران چهارم تکرار میشه. خب حد فاصل بین سال 820 تا 810 پیش از میلاد وقتی که ایشونی و معمار با هم دیگه در صفحه مرد شریف بودن به حسنرو حمله می کنن و نتیجه حمله ایشون علاوه بر فرو ریختن کلیه ساختمان ها در اثر آتش سوزی بخشش رو اینجا می بینید، جسد هایی که ضربه شمشیر، نیزه یا تیر شلیک شده از کمان باعث مرگشون شده بود، به 200 جسد توی محبت جایی که احبای شده به دست می ده. این آثاریست که امروز اگر تشکر برای اینجا بخشش رو میبینید، میگم بخشش رو متاسفانه عدم نگهداری سریع در سالهای بعد از انقلاب باعث شده که خیلی از آثار پراکنده از بین برن. ما حدود 11 ساختمان سوخته شماره گذاری شده بود، فقط اونچه که در این قسمت مرکزی میبینید در این قسمت میبینید خوب نگهداری شده آرتوریس که باز تا سال 75 آقای پروفسور دایسون اصرار داشتن که این ماننایی است و دقیقاً کشیده شده دور این ساختمان
که بعداً شواهد الهی نگاریش رو پیدا کردن، دیدن که آثار دوره چهارم میره زیر این دیوار و این دیوار رو بالاخره به کمک پروفسور کلایس و دستیارش اشتبانکرون قبول کردن که اون آرتوری را از اون بعد با عنوان حسنوی سه بیش آثاری کرد. آثاری که میبینید متعلق به از آهن دوم آثار معماری و یه ورودی سراحه داره، دو راهش متعلق به افراد پیاده بوده، یه راهش احتمالاً برای سواره و عرامه های جنگی بود. شما بجز این چهار تا ساختمون که در کنار هم ساختمون های ستون داره و یه ساختمون هم این طرف بقیهش پراکنده، یه جایی هست که باریک و بلنده، معتقد هم به امریکایی ها که اونجا محل نگهداری عرامه های جنگی بوده. احتمالاً شواهد شاید جای دیگه شواهد رو پیدا کردن که دارای عرامه جنگی. این مسیر سراحه ورودیه که میمونن داخل اتاق نگهبانی کنترل میشدن و بعد وارد سیستم میشدن، ولی راه ارنامه رو به اتاق نگهبانی هم خط میشه و این جایی داره که بتونه بچرخه و وارد محوطه اصلی بشه. خب برای ورود به اون بخشی که اون چهار تا ساختمون اصلی هستن، اصلی تا امروز که به بخش‌های شبانه شده قرار داره، یه دروازه ورودی بسیار پیچیده و جالب داره که در این عکس در قسمت بالا دیده میشه. در اون قسمت شما دروازه ورودی رو می‌بینید، از این قسمت وارد می‌شدن و حیاتی رو که نمیشته اینجا محمدتی باز یا حیات پایی در جمعه این ساختمون شماره چهار که البته بردن معرفی میشه به تو همش هم نام ساختمون سوخته مشهوره، چون در اثر آتش سوزی که در این جنگ عجیب و غریب میشه گفت شبیه اون مانند صورت گرفت و به دست اومده، همش ناشی از آتش سوزی، لایه های خاکستر، تیرهای سخت کاملا زغال شده همش به دست اومده. خب ما یه ذره جا به جا شروع در ساختمان شماره یک یه برگردم این دروازه رو که دیدید کنار ساختمان شماره یکه که در کنار راهپله اتاق هست، اینجا
این راهپله رفتن به طبقه دوم بوده. این ساختمون ها اکثرا متولده بودن، به خصوص بخش اطرافش سالان وسطشون یک طبقه بودن. در این اتاق هست که در پایینش طبقه همکرش سه تا جسد پیدا کردن که یکیشون دستش جام مشهور حسنگی رو حمل می کرده. الان این وضعیت اون سه تا جسد و اون جنازه‌ای که به دیوار تکیه داره، جسد کنار دیوار جام طلا دستش بوده و جام طلا تکیه داشته همراه دستش بوده. خانم پرادا یکی از کسانی است که این جام رو مطالعه کرده روش. ایشون میگه که نمیشه گفت که این ستا سرباز از ساکنین منطقه بودند، یعنی از نگهبان ها و نیروهای نظامی اون تشکیلات بودند، یا دشمن مثلا نورافتویی بودند که حمله کردند به اینجا. ولی من خیلی راحت میگم که مطمئنن یا سرباز ها یا افسرهای خود منطقه بودند، چون دشمن نورافتویی، حالا من نورافتویی قبول دارم، بعضی نورافتویی قبول ندارم، درمان دیگه نسبت به همه رو به هیچ وقت با شمشیر طلا که در جهن هیچ استفاده ای نداره و لباس که دربه طلایی داشته باشه کسی از ترکیه را نمیده بیاد، مثلا از توشهای ترکیه بیاد در این بخش از ایران بجنگه و چه در بخوره اون هم وسایل زینتی، چه لباس، چه شمشیر طلا بود. پس این نگهبان خود جان بودن که متوجه میشن که آتش سوزی وارد مراحل حساس شده و احتمالا فرو خواهد ایش، سعی میکنن جان نجات بدن، جان را از جاش ور میدارن، هر جان میان به طرف راه پله در این اتاق که قرار میگیرن کف زیر پاشون سقوط میکنه، سطح بالا سرشون هم میاد در جا، در اونجا کشته میشن و جان برای حدود تقریبا 3000 سال مطلوب میمونه که خب جام مشهور اسفندی رو حتما همتون از نزدیک یا تصاویرش رو دیدید. خب نفر جلوی در صحنه بالایی، صحنه رو دو قسمت تقسیم شده، یه قسمت بالا داره یه قسمت پایین، در بالا سه نفر هستن که پیادن، یه کاهن جلوی یه جام دستشه و دو نفر هم دوتا گوسفند رو میارن برای قربانی. سه تا از خدایان این مردم پشت سر هم سوار بر حیواناتی هستن که مثلا جلوی به نظر میاد گاوه و کسی که سوار خدای تشوب یا هم خدای طوفان یا خدای آسمان هست پشت سرش خدای خورشیده و بعد خدای ما. پایین هم که صحنه‌های مختلفی هست که به ادیان مختلف تمامی منطقه ما یا خاورمیانه ارتباط داره، سوریه، ایران و نمیدونم بین و نهرین به خصوص و اقوام مختلف منطقه باورهاشون و اساطیرشون و خدایانشون رو ما توی نقوش پایین میبینیم که خودش یه داستان دیگه داره و یه بحث مفصل خود رو میخواد برای شناسی بشه. مهمترین ساختمانی که تو بین اون چهار تا ساختمان دیده میشه ساختمان سوخته شماره 2 است که معبدی است بسیار بزرگ و مفصل، دارای یک بخشی است، یه اتاق که از یه فضای سکومانند ساخته شده راه داره و اون سکومی جلو حالا برای قرار دادن مجسمه بوده یا برای قرار گرفتن کاهن اعظم میخواسته سخنرانی کنه و بقیه مردم که دور تا دور دیوارا میبینید سکوهای خشکی داره اونجا میشستن و گوش میکردن و تالار ستوندار بسیار بزرگی که حداقل دو تا سکوی قرار دادن هدایا توش بوده و یه جاهایی برای روشن کردن آتش در زمان سرما. اطرافش اتاقهای باریک و بلندی هست که مثلا یک شناردارخونه بوده و بقیه به صورت انباری برای نگهداری مواد غذایی و چیزایی بود. بعد ساختمان سوخته شماره 4 رو داریم که در کنار دروازه ورودیه، دو تا ایوان، ایوان بسیار زیبا داره که الان به تصاویر که میرسیم شما برای ساختن این ستون‌های جرزمانه از سنگ‌های تخته‌ای تخت سنگ‌های بلند و بزرگ منطقه استفاده کردن، معدنش خود اون منطقه دشت سندوس پیدا میشه و باعث شدن که بعضی از این دیوارها تا ارتفاع حدود 5 متر بعد از گذشت 3000 سال محفوظ بود. این ساختمان سوخته شماره 5 ما در سال 72 داشتیم برای کارهای مرمتی حفاظتی و ساماندهی محبت کار میکردیم، سکوی نزولات این وسط که بدونش دایده است تمیز میکردیم و متوجه شدیم لایه های متعدد کاهگل شده داره. خب آخریش رو امریکایی ها کرده بودن، زیر اون لایه هایی بود که خود اهالی اون زمان انجام داده بودن. وقتی لایه امریکایی ها رو برداشتیم با 9 تا شیء که در حقیقت نهره های گردنبند بودن برخورد کردیم، 6 تاش از طلا بود که که یکیش یه انار طلای بسیار زیبا و جالب بود، طلای ناب، طلای خالص بسیار، و ما مشابه اون انار رو از یکی از قبرها داریم. البته یه انار نیست اون که از قبر بردن بیرون، آقای مدساکینی و آقای را بردن بیرون، به صورت یک خوشه اناره 5 تا 6 تا انار رست. متاسفانه ما زحمتی هم به خانم آقای تو ملک ساده دادیم چند سال پیش که این انار رو پیدا کنن که ما بتونیم عکس برداریم و مقایسهش بکنیم با اناری که خودمون پیدا کردیم. متاسفانه اون سال پیدا نشد، حالا امیدوارم بعدها پیداش میشه. خب این عکس هاییست از محبته این اتاق انتهای محراب و سکوی یکی جلوشه در ساختمان شماره دو. اینا بعد از انجام کارهای مرمتی، چون واقعا در سال 79 که ما رفتیم و شروع کردیم کار رو باز بسیار اثرناک بود، یعنی 20 سال رها شدگی اون محبته و یک بار انجام یک کار به وسیله یه بنای بی‌سواد که میگن متاسفانه رو خاطر ایشون حتی ملات سیمان استفاده کرده بود در کار و بعضی از درگاهی ها رو بسته بود، پنجره درست کردیم، پشت‌بندها رو تراشیده بود و کار عجیب غریبی که هرچی به نظرش رسیده بود کار کرده بود. خود برطرف کردن خسارات که ایشون داده بود تقریبا یه فصل از کار ما یا یه دومانی وقت ما رو گرفت. بالاخره در طی یک دو سه سال این مدار کار معلوماتی انجام شد که امروز هم میشه گفت که به همون شکل سعی کردن تا وارفزش کنن. و البته خب سخته، با اون جای کمی که سازمان میراث داره خیلی کار سختی حفظ این ساختمان. خب میبینید مثلا این دیوارا مربوط به ساختمان شماره یک، ساختمانی که جامع تبعات پیدا شده، این ساختمان اداری بوده، یعنی کسی که حاکم منطقه بوده، حالا هم کاهن بوده هم حاکم بوده احتمالا در اینجا کار اداریش انجام میداده. مردم بودن بازدید کنن، شما میدونم پاهایی یکی رو میبینید پاهای دیوار اونجا، پای فرد بازدید کنندن دیواری بود جلوشون نمیشه گرفت و هر جا دلشون میخواد میرن و هر چی دلشون میخواد دست میزنن. و این متاسفانه یکی از مشکلات آثار باستانی ما در کل ایرانه که ما پیشنهادی هم برای این داشتیم برای حسن بود به کمک البته یکی از دانشجوهای من که مهندس عمران بود و مرمت میکن و واقعا چندین میلیون تومن از خودش سرمایه گذاری کرد و رفت اونجا مطالعه کرد چند ماه و پیشنهاداتی داد که هرگز انجام نشد. خود ایشون از ایران مهاجرت کردن و رفتن کانادا. این ورودی ساختمان شماره دو همون معبد که عرض کردم، ببینید یه ایوان داره، جلوی این ایوان یه سکو است که یه استر تکیه‌دار به دیوار دیده میشه و جلوتر اون یه قربانگاه باز وسطش استر. قربانگاه که دیگه من نمیدم و من حرف حفار میزنم، یعنی حرف داشتون رو تکشم. این باز همون ایوان و استرها و سکواست بعد از مرمت ما. خب برسیم به آثار اوراتویی هستن چون جای بحثه. آقای دایسون بعد از اینکه دوره چهار رو تمام میکنه براخره در دهه 80 میپذیره که این دیوار دفاعی دو تا دور سنگی با خشک چین با سنگهای بسیار بزرگ بعضی ها چند تونی و اینجا تپه خاکی تپه باستانی خودش سنگ نداشته، سنگ رو از جزیه باید اومده باشن حساب کنید که هم رسه از سخت بوده بردن و یه بردر ساختن. ایشون این رو به دوره سوم نسبت از بالا که این رفتن پایین دوره اول دوره مغال، دوره دوم و ایشون به سلوکی ها نسبت میده یا همزمان با سلوکی ها در اون منطقه و بعد دوره سوم رو به الف و ب تقسیم میکنه. دوره الف رو قبلا اسم خاصی نمیذاشت، الان میگه هخامنشی و سوم ب رو به اوراتوا نسبت میده. نظر ایشونه که این قلعه تقریبا مدور به اضافه این اتاقهایی که چسبیده به دیوار دفاعی است، ایشون این اتاقها رو سربازخونه میدونه. یعنی اصلا کلمه گاریسون رومز رو به کار میبره برای اقامت سربازها، و به نظر من اشتباه میکنه ایشون. بله قلعه 100% رو بار توی ما همون دهه 70 هم با ایشون صحبت میکردیم، همین رو میگفتیم ایشون نمیپذیرفت، ولی اتاقها اصلا مراتبی نیست و دلایل متعدد داره. یکی این که دیوارهای این اتاقها اصلا به سبک دیوارهای مراتبی ساخته نشده. مراتبی عادت داشتن دیوارهاشون رو دو طرف نقش‌کشی میکردن، یعنی شاغل کردن دیوار از دو طرف انجام میگرفتن میبردن بارد. هیچ دیوارشون هم کمتر از حدود 105 سانت عرض نداره، چون واحد معیار در برای مارتوها به اندازه بازو آدم میشه گفت یا کوبی تالا اون پایه بکار برن 51 سانتیمتر و 8 دهم سانتیمتر واحد اندازه گیریشون بوده. معمولا دیواراشون دو تا 51.8 رو کنار هم میذارن با اندود و غیره میشده 110. اون دیوارها اندازه‌هاشون که نمی‌خوره هیچی، ساختارشون هم ساختار نیست که دو طرف سنگ‌های بزرگ با نظم چیده شده و بعد وسط رو با هر چیز از شما پر می‌کردن و می‌رفت. متأسفانه چون سفال اینا رو منتشر نکردن ما نمی‌دونیم واقعاً چه خبر بوده. من در این بوچای دیوار دفاعی افتراکی هستن اینش که 10 متر تو عرض شده توپار هم بودن داخلش اتاق نبوده توپار بوده 2 متر تا 2 متر و نیم ارتفاع دیوار دفاعی از سنگ بوده، بعد روی این خشت و چینه بوده حدود 16 تا 17 متر یه جایی که ریخته اندازه گرفتن امریکایی بین 16 تا 17 متر اندازه میده، یعنی یه اسم تقریبا 19 متر ارتفاع دیوار دفاعی بوده از یک در ورودی که شما در استاد قبلی دیدیم در ورودیه، و اتاقی که در سمت راستش قرار داره باید اتاق نگهبان باشه برای کنترل رفت آمد. عجیبه که به طرف دروازه ورودی هیچ جای دید و اینا نداره و کفش هم تراز نیست، یعنی در قسمت عقب اتاق ما اون سالی که کار میکنیم متوجه شدیم این مدار خاک پخته شده. کارگری بود که اون زمان جواب بود برای این کار کار کرده بود، برای اونا هم به این برخورم اول صاف کردن ولی در اونا خاک رو ایستن سرش. ما هم صاف کردیم متوجه شدیم که اینجا پی حدود نیم متر از کف اتاق زده بالا. حالا شما اگر آثار اون راتویی رو ببینید مثلا در بستان اونقدر منظم و دقیقه که امکان نداره معمار یاکی در طول 5 متر در طول 50 متر هم اشتباه نمی کنه بلکه پیل رو نیم متر بیاره بالا. بنابراین در گوارتوی بودن این اتاقها جای شک هست. البته متاسفانه فرصت نشده که من خودم جای رفتاری کنم که یکی از این اتاقها رو در داخل خانه بیارم بیرون و به کفش برسم و صفحه‌هاش رو ببینم. البته نمونه های کربن 14 که هیئت امریکایی داده اون سالهای بعد از 714 بعد از حمله سارگون رو تا شروع امپراتوری ما رو پوشش میده، نشون میده به زندگی در این اتاق ها و در منطقه رواج داشته منطقه اورارتوها نبودن، چون به نظر من بعد از حمله سارگون اورارتوها در دشت سلبوت و دشت روشنویه حضور نداشتن. خب من راجع به اهمیت این منطقه شرقی ترین اثر او را توی در این منطقه داشت رفته از که یک کتیبه متعلق به مینوا بوده و متاسفانه کتیبه رو این داشت رفته تصویرشون میبینید به تپه سنگی در وسط دشت کتیبه رو منفجر کردن تکه تکه شده و تکه رو این بخشش رو حداقل به بریتیش میوزیوم فروختن و به این شکل چیده شده و خونده شده اسم مینوا به سرش خونی. همینطور جنگش با ماناها و پاسوا رو در این کتیبه بهش اشاره کرد. ما یه استری داریم در موزه وان به نام استر قرگندوز. استر قرگندوز به همین جنگ اشاره داره، ماجرای جنگ رو تعریف میکنه، منتها این بار به هیچ وجه اسمی از مانه ها نیست، بلکه فقط میگه که من کشور پارسوان به جنبه کردم و شهرهای مشتاب و گواب و دو تا شهر دیگر رو اسم میبره که این وسط مشتاب معلوم از توصیبی هم که میکنه شهر بسیار مهمه. ما وقتی سال 1355 با پروفسور سالمینی توی منطقه مأموریت داشتیم، رسیدیم به حسن رو، همون درسی پروفسور سالمینی با یه هیجان خاص چیز کرد که حسن رو همون شهر مشتاست. البته الان یه مقدار شل شده دیگه، با اون اصرار که قبلا میگفت این اعتقاد رو نداره و اون زمان میگفت که نشانه های شهر مشتاست. در حال تو این خطیبه گرد برای گندوز با اینکه الان در خاک ایران نیست، ولی به یکی از وقایع بسیار مهم اون دوران اشاره داره. چون ببینید ما همیشه اعتقاد داشتیم که پارسوهای اول یا فارس‌ها اول آمدن در جنوب دریاچه ارومیه یه جا ساکن شدن، بعد به تدریج در منطقه بسیار درگیری توش زیاد از یه طرف آشوری ها هر تابستون هم نمی کنند برای خارت، از اون خود اوراتوها تقریبا همین کار تکرار می کردن و اقوام خود منطقه و مناطق اطرافش هم همینطور شروع کردن به مهاجرت. و این مهاجرت در یک روز و یک سال و یک زمان صورت نگرفته، به تدریج صورت گرفته. ما در کنار پارسوهایی که باید در مناطق جنوبی در چونگو داشته باشیم، طبق گفته نوین، البته بر مبنای مدارک نوشتاری باستانی بیشتر آشوری، باید یه پارسوهام در ماهیدش که گرموشا داشته باشیم تا بعد برسیم به پارسوهایی که در خوزستان و پارس باش سرکار پیدا میکنیم. یعنی به طور همزمان این سه منطقه با عنوان پارسوها ازش اسم برده شده، حتی در کتیبه های آلمشتی اول به پارسوهایی که در خوزستان هست اشاره شده. معماری حسن رو اونقدر اهمیت داشته در گذشته، همینجور که میبینید به عنوان تمر یا بود کنگره بین‌المللی معماری ایران در سال قبل از انقلاب این کنگره برگزار میشه، پوسترش که تبدیل به تمر میشه واسه پوست ایران، پوستری که آثار اون چهار تا ساختمان حسن رو به اضافه دیوار بخاری و راکی که البته اون زمان فکر میکردن که اونم جزو همون آثار و کلشون ماننیه برمونه. من به خاطر اهمیت حسن رو و اینکه واقعا حفاظتش کار بسیار دشواریه، در گذشته پیشنهاد کرده بودم که اجازه بدن و بودجه بذارم ما کل دیوار دپایی اولا دیوار سنگی رو، چون خشت و چینش نمیده فقط سنگ ها میده، بیاریم بیرون مرمتش کنیم به همون ارتفاع طبیعیش بین 2 تا 2 متر. خود به خود اگر دروازه ورودی رو براش شبکه فلزی بذاریم حالت ورود ممنوع رو ایجاد کردیم، میتونیم ساعت بذاریم برای بازدید و بعد برای بازدید فضاهایی درست کنیم که بازدید کننده ها بدون اینکه در داخل آثار یا روی آثار حرکت کنند تو این فضاها گردش کنند، مطابق فضاهای بسیار فکر شده ترکمیز و شیک. به این شکل نه شبیه موقع داریم کاری که در متاسفانه در آبادان های تختمشی شاهد و ناظرش هستن. این پیشنهاد خیلی وقت میشه شد، میگم نتیجه مطالعات اون شاگرد منه و چندین میلیون هزینه کرد و متاسفانه هرگز مورد توجه قرار ندید. من میخواستم راجع به حمله سارگون به اورارتو و به خصوص اون بخشای جنوب دریاچه ارومیه صحبت بکنم، ولی احساس میکنم که هم خسته میشید هم وقت برای دوستان کم، یاد دیگه وقتی صحبت خانم آقای دکتر مهندس میرسه تماشا شده همه هم خواب رو میگه اینه که بحث رو تموم میکنیم اشاره میذاریم برای یه وقت که یه آجابه همده یه سالون صحبت کنیم. خیلی ممنون از حوصله تون و باشه.